بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حل تنقیم زل را آخر لیل قرار می داد، سلس لیل قرار می داد، با اون روایاتی که فعل پیغمبر را از نصف شب بیان می کرد، اونجا بحثش تمام شد. یک کلمه مرحوم آقای خویی در مستند داره، بعد از این که فرموده است، من جزئیات اولی چون بعضی ها دنبال می کنن دیگه مجبور می شیم، تو دیده بودمش، دیروزم نگفتم، گفتم مهم نیست. مرحوم آقای خویی همون جمعی را که دیگران گفته بودن پذیرفت که مجتمعاً افضل آخر اللیل است، متفرقنم کما ان رسول الله اینجور فرمود. بعد در مستند فرموده که کما یشیر و یا یشهد و به اون روایتی را که ما دیروز خوندیم، روایتی که دیروز خوندیم از ابی بصیر اینجور بود: ما کان حدیث چند روایت 53 بله، ما به او طرفش ایشان جور فرموده، حدیث 5 اینجور بود دیگه: و ان احمد ابن ادریس از مشایخ کلینیه، ان محمد ابن عبدالله، ان صفوان ابن یحیی، ان ابن بکیر قال قال ابو عبدالله ما کان یحمد الرجل ان یقوم من آخر الليل فیسلی صلاته ضربتا واحده ثم یا. ما گفتیم شاهد بر حرف مایه، ایشون آمده گفته نه، ایم شاهد بر حرف مایه که بله مجتمعا اونجور، متفرقا اونجور. که ایشان فرموده شاهد بر حرف مایه، ما نتونستیم بفهمیم چجور شاهد است. روایت دو تا نسخه داره، یه نسخهش ما کان یحمد الرجل ان یقوم من آخر لیل به ذهن میزنه کار ممدوحی نیست، میخواه بگه افضلش اونه، ماش استشهاد کردیم. یادم رفی را بگم تو ذهن ما همین ما یحمد میخوره به متن روایت، ولی یه نسخه هم داره یجهد و ما کان یجهد الرجل، و ما کان یجهد الرجل ان یقوم من آخر لیل، جهاد رجل نیست، ما کان جهادش نیست که دیگه، یعنی میخواد بگه سخت نیست که دیگه، ما کان یجهد و ما کان یجهد الرجل ان یقوم، خیلی سختش نیست که، چیز مهمی نیست، تلاش جهادی نیست، زحمت زیادی نیست که بلند شه. اگرم این باشه معناش که ربطی نداره به اون بحثی که ما میکردیم که افضل برای کسی که همر با هم بیاره 13 تای، نه میگه یک جهادی که نکرده، زحمت زیادی نکشیده که 13 رکعت خوند و بعدم خوابید، زحمت زیادی نکشیده، هیچ دلالتی بر افضلیت نداره. نتونستیم بفهمیم که ایشون در مستنده ها، در تنقیه ما نیست، در مستند گفته است هم شاهد بر حرف مایه، نه اگر شاهد بر اون حرف نباشد لااقلش اینه که ساکته، دلالت بر چیزی نداره. نه استفهام انکار اینا چیهایی که عرفی نیست. خب بگذاریم، بله ان یقوم، بله اونم همین جور بود دیگه، انما علا احدکم، میگه اون مقداری که بر شما تکلیفه، اونم کار به فضیلت افضلیت نداره دیگه. نه اون که بر انما احد علا احدکم اذا انتصف اللیل ان یقوم و یصلی 13 رکعتا ضربتن واحده، اونم دلالت بر چیز نداره. مثل اینه. خب اینه که عرضم به خدمت شما این روایت را ایشون گفته شاهده قرینه یا نه، هیچ قرینیتی برو جمع ندارد. یه کلمه ای که باقی مونده خیلی مهم نیست، فقط چون بعضی ها دنبال میکنن، یکمی که نسخه بدل داره، ممکنه شما هم بی برخورد کرده باشید، دیر داشتید، میخواستیم این رو بیانش بکنیم. مطلب دوم شاید حالا بیانش بکنیم. مطلب دومی که در اینجا باقی مونده اینه که ما دیروز اون روایات باب 48 رو خوندیم از قول صاحب حدایق، کلام صاحب حدایق. دیشب نگاه می کردم که دیدم که خود مرحوم آقای خویی در ادامه کلام این بحث را مطرح کرده. ما گفتیم خوب بودم اینجا، نمی دونیم چرا اینجا نیاورده، غفلت شده نیاورده، همین دونم هست، مثل که اینجا غفلت شده بعدش پیدا شده. آخر همین بحثی که داریم میریم پیش بعد از معذورین این را آورده، این بحث را مطرح کرده که بله ظاهر بعض از روایات که اینه که میتونید شما نماز شب را بعد از طلوع فجر و قبل از صلات فجر بخوانید. این رو یه بحثی براش باز کرده و روایات را بررسی کرده، فرموده که روایات باب سه طایفه هم. یه طایفه از روایات باب به نحو مطلق میگه که نه، میفرماید که نمیتونی بعد از طلوع فجر نماز شب را بخوانی. اون روایت باب 46 اونجا میگم جا مونده، اونجا تدارک کرده دیگه. آقای خویی نه، بعد از معذورین جاش همینجا بود که همینجا بیانش بکنن. خب اونجا اینجور بود دیگه، در روایت عرضم به خدمت شما باب 46 حدیث 6 و به اسنادی اسناد شیخ طوسی عن الحسین ابن سعید که دیگه از اجلای چند تا سند هم داره شیخ طوسی و حسین ابن سعید، اینها تمامه. عن فضاله، فضالت ابن ایوب، حماد، حماد، اسماعیل ابن جابر، همشون جلیل و انجلیل. قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاة و السلام اوتر و بعد ما یتلو الفجر، نماز وتر بخونم بعد از این که طلوع فجر کرد؟ قال لا، دیگه نخون. فرقی وقت بین نماز وتر، وقت وتر با این مهمی را نشه خون، او هشت رکعت را دیگه نمیشه خون. و همچنین رباط هفتم، رباط هفتم هم رباط مانعیه که داره و به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن البرقی، خال محمد ابن خالد برقی، عن سعد ابن سعد، عن ابی الحسن الرضا علیه الصلاه و السلام قال سألت عن الرجل، یه همین حدیث هفتش، یکونو فی بیتی و ویسلی، داشت نماز میخوان و ویران علیه لیلاف، فکر میکرد هنوز لیل برش هست، هنوز شب نرفته، زاش نماز شب میخونده دیگه، و یرا ان علیه لیلا، نماز شب میخونده. ثم یدخل علیه الاخر، یه نفر دیگه آمد من الباب، از در وارد شد، گفت چیکار میکنی؟ فقال قد اصبحت، وارد صبح شدی. سوال میکنه هل یصلی الوتر اولا، یا حالا وارد صبح شده وتر بخونه، این مقدار رو خونده دیگه، حالا وترم بخونه یا نه، او یعید و شنتاز، یا نه اصلا اون نمازایی هم که خونده اونم بی خود اونم اعاده کنه بعد قضا کنه. قال یعید و انسالله ها مصبحن، اگر اونها رو در صبح خونده اعاده کنه. حالا این روایت اینو میگه دیگه. خب یه طایفه از روایات، روایات مانعه، اینا موافق اون روایاتیه که میگفت آخر نماز شب طلوع فجر، موافق اون روایاتیه که میگفت لا صلاته لا تطوع اندل فی وقت الفریضه، اینا معارض میشه با روایاتی که دیروز خوندیم، با اون طایفه از روایاتی که دیروز خوندیم باب نه از دید تا بهتر پیدا نمیشه. یک روایت دیگه میشه از اونم استیناس کرد، از روایاتی که میگه چهار رکعت رو خوندی، روایات باب 47، اذا کنت انت صلیت اربع رکعات من صلات اللیل قبل طلوع الفجر فاتم الصلات، از روایاتی هم که چهار رکعت رو خوندی میتونی ادامه بدی، از اونم به دست میاد که اگر چهار رکعت رو نخونده بودی نمیتونی شروع بکنی. اونا هم میرسیم الان. اینه که عرضم به خدمت شما رعی روایات، روایات مانعه، و میگه که اینها اون روایات مانعه نیست، اون روایات طایفه سالسه، یا اشتباه کردید. خب این روایات مطلق دیگه، مطلق هم هست. چه شما مطلق این روایات طایفه اولا مطلق، چه بیدار بشی قبل از طلوع فجر یا بیدار بشی بعد از طلوع فجر اطلاق داره. این دو روایات که خوندیم اطلاق داره، منع میکنه چه بیدار بشی بعد از طلوع فجر یا قبل از طلوع فجر. یه طایفه روایات هم هست، روایات که دیروز خوندیم، اونا مطلقه هم. روایات باب 48 اینجور داره، روایات باب 48 دیروز خوندیم. صحیح عمر ابن یزید اولیش بود، ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، سألت عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر. هم اطلاق داره بیدار بشی قبلش یا بعدش. ممکنه شما اطلاقی را آقای خوی قبول کرده، گفته این از روایات مطلقه هم، ممکنه اطلاقی را شما انکار بکنی، بگی نه این روایت مطلق نیست، طایفه اولا نیست که چه بیدار بشی قبل از طلوع فجر یا بعد از طلوع فجر. چرا؟ چون همین روایت عمر ابن یزید، صحیح عمر ابن یزید را دوباره به سند دیگر نقل که می کنن، او در خصوص روایت عمر ابن یزید، روایت عرضم خدمت شما پنجم همین باب، و به اسنادی، اسناد شیخ طوسی، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد، عن البرقی، عن المرزبان ابن عمران، عن عمر ابن یزید قال قلت لابی عبد، همون روایت زارش یک روایت هست، اونتا اینجا داره اقوم و قد طلع الفجر، یه از طایفه سالسه یکی بیدار شدنش بعد از طلوع فجر هست. این گیر هست، بعید دوبار سوال کرده است. نه یک بگو سوال کردم که اصل عدم زیاده به ذهن میزنه که این اقومو درسته، میشه طایفه سالسه، یا لااقلش نمیشه جز طایفه ثانیه. اونی که از نه همون جواب همونه، جواب یکیه، سوالم یکیه، جوابم یکیه. میواند روایتی که روایت دیگه‌ای که از طایفه ثانیه یه، روایت دوم همون باب 48 که دیروز خوندیم، یاران اینو نخوندیم اصلا، داشت سألت ابوالحسن رضا، صحیحه اسماعیل ابن سعد، سألت ابوالحسن رضا عن الوتر بعد از صبح قال نعم، ایبی نداره، اطلاق داره وتر بعد از صبح را میشه بی آورد، اطلاق داره چه قبلش بیدار بشی چه بعدش بیدار بشی. بله این روایت مطلقه طایفه ثانیه. مرحوم آقای خویی فرموده که این دو دسته از روایات با هم تعارض دارن، یکی میگه وتر میتونی بخونی، یکی میگه نمیتونی بخونی. یه طایفه ثالثه داریم که به برکت اون طایفه ثالثه تعارض این دو طایفه حل میشود، و اون طایفه ثالثه روایت معتبره سلیمان ابن خالد، روایت سوم، و عنه عن احمد ابن محمد، عن البرقی، عن صفان، عن ابی ایوب خزاد، عن سلیمان خالد، صحیح است، قال لی ابو عبدالله ربما قمت وقد طلع الفجر، در خصوص وقتی که بعد از تو قمت، ظاهر شمینه دیگه، قمت من النوم ربما قمت، که گفتیم در آیه شریفه اذا قمت من الصلاة در روایت ابن بکر تفسیر شده، یعنی اذا قمتم من الليل، یه اصطلاح دیگه، اذا قمتم، نه ظاهر ثانیه، وقت بذار تمامش بکنم، ربما قمتم وقد طلع الفجر فاصلي صلاه الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلی الفجر، شبهه در وقتی که طلوع فجر ثانی شده که طلوع فجر اول شده که خونار میخونم دیگه، تازه بعدش هم داره ثم اصلی الفجر، مثلا طلوع فجر شده میتونه بخونه، یا میگه که اول نماز فجر رو بخونم، اول اونا بعد نماز فجر، یا اول نماز فجر بعد اونا. معلوم شد فجر قطعا فجر ثانیه. قلت افعل انزا، قال نعم، منتا ولا یکون من که عادتونی عادتت نشه. معروم آقای خویی فرموده که این را طایفه ثالثه یه که در خصوص بیدار شدن قلع الفجره. خب این طایفه ثالثه را زمیمه کنید، اون دو طایفه انقلاب نسبت رخ میده. یکی گفت وتر بخوانم یا نه، گفت لا. یکی گفت نعم. این میگه که اگر قیام کردی و بعد طلوع الفجر نعم، این تخصیص میزنه اون لا را، لای مطلق را، طایفه اولا را تخصیص میزند، وقت بعد تخصیص میشه لا الا اذا قمت بعد طلوع الفجر، میشه اخص از اون روایاتی که میگفت که میتوانی، انقلاب نسبت رخ میده. اولش تباین است، بعد تخصیص، یکی تخصیص خوب میشه اون قسم مطلق دیگه، چون یک قسمی خارج کرد دیگه. همیشه در انقلاب نسبت اصلا باید اگر جواب امام بود که شاهد جمع میشد در این مورد، در همیشه پس در اینجا فرموده یجوز، و این نسبت به اون لا چه نسبتیه؟ اون گفت اوتر و قال لا، میگیم در خصوص قیام بعد طلوع الفجر قال نعم، میشه مخصص. خب با انقلاب نسبت مطلب رو تمام کرده، بعد ظاهرا برخورد کرده به دو تا روایت که اون دو تا روایت با این نتیجه سازگاری نداره. دو تا روایت داریم الان، نتیجه این شد دیگه. تفصیل، شما اگر اولش بیدار بودی نخوندی، اینجا دیگه نمیتونی بعد از طلوع فجر اونا رو بخونی الا و چار رکعت اون نسل خاص داری. و اما اگر نه، بیدار شدی از الله اکبر بیدار شدی، از آن مسجد محله بیدار شدی، نه اونجا میتونی بخونی. برخورد کرده به دو تا روایت که با این نتیجه سازگاری ندارد. یه روایت، روایت مفضل ابن عمر، در همین باب روایت مفضل ابن عمر است که بله، در اونجا روایت مفضل ابن عمر حدیث 4 همین باب، و عنه دوباره عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن زرعان مفضل ابن، تا اینجا هیچ گیری نداره، همه از اجلاین. عن مفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام اقوم و انا اشق فی الفجر، پا شدم شک دارم. ما الان خیلی وقت هم اینجوریم دیگه، اصحاب بلند میشیم نمیدونیم طلوع فجر شده یا نه، بهانه خوب یکیف سله نماز شب شروع کن دیگه، انشاءالله نماز فجر نشده استصحاب. فقال سله علا شکک، نماز بخوان علا شکک یه نماز شب، به شک نماز صبح نمیتونیم بخونیم که. فعضا تلع الفجر، وقتی دیگه طلوع کرد فجر، یعنی از شک خارج شدی، فاوتر و سل رکتین، کارش نداریم این را، مهم اینه. و ازا انت قمت و قد تلع الفجر، همون که آقای خویی میگفت که عیبی نداره. و ازا انت قمت و قد تلع الفجر فابدع بالفریزه ولا تسل غیرها، اول نماز صبح رو بخوان. فیضا فرقت ففعل ما فاتک، بعد قضا کن دیگه اونا را. تازه اینم ولا یکون از ما عادت هم نشی کار بکنی ها، نه ها سرخیز باشی. چرا فیضا فقزه هم با اونم میساز، مهم نیست. خب ای در خصوص کسیه که بعد از طلوع فجر صادق بیدار شده، حضرت میفرماد که همون که صاحب حدایق میگفت فبدأ بالفریضه لا تتوع فی وقت الفریضه، ای با اون جمع، با اون نتیجه جمعی که گفتی سازگاری نداره. گفته راست میگید، ای با اون نتیجه جمع ما گفتیم سازگاری نداره، ولکن سندش ناتمامه. از نایه کی؟ از نایه مفضل ابن عمر. اما توحید مفضل دیگه، مفضل ابن عمر که صاحب توحیده، اسم کتابش کتاب و فکرن، کتاب فکر بهش گفته می شود. اول داره که آیا فکر نکردی، آیا فکر نکردی، کتاب فکر بهش اطلاق کردن رجالیین. فرموده که این سند نداره، خودش راحت کرده به ضعف سند. خب معلق هم نوشته در مستند، هنوز نیست که اینجام رجالی نبوده، اینجا گفته سند نداره، رفته گفته که درسته که نجاشی گفته است که از ثقات، از معتمدین، از اجلای، ولی او طرفش هم نجاشی گفته این مضطرب الحدیث، آدم بی خودی اصلا، فاسد المذهب، لا یعبأ به روایتش. راست میگه، اونم شدید گفته، گفته بین اولا تعارض، همین تعارض کافیه، ثانیاً گفته که نه، نجاشی ادق از شیخ مفید، شیخ مفید تناقض زیاد گفته، ولی نجاشی تناقض مثلا نداره. آوردن یه جایی که تناقضای شیخ مفید را آوردن، ولی بعد که رجالی شده گفته نه، یه آدم حسابیه، فضل ابن عمر آدم حسابیه، از اجلای اصحابه او طرفش. بعد آمده و روایات مادحر نقل کرده، روایات زامه را نقل کرده، وقوش در کامل زیاره، آخرش نتیجه گرفته، گفته حق همونی که مفید میگه، این از اجلای اصحابه. اونم که مرحوم نجاشی گفته یه اجتهادی هم، مضطربت الحدیث و فاسد المذهب و لا یعبأ، نگفته اینا، ولی اینا ریشش همون حرفای استادش ابن قزائریه که همونا رو هم نقل کرده، شبیه همین کلمات هم از دهان او آمده که اینجور آدمیه. اینا مثل که مفضل ابن عمر آدم قوی ذهنی بوده، اونجور سوالات میکنه، اونجور حضرت دل میده به سوالاتش. اصلا افته کتاب توحید مفضل خودش آیه اینه که آدم مهمی بوده، آدم فکوری بوده، منتها دیگه فکورا مثل محمد ابن سنان یه لغزش های هم گاهی. ما در زمان خودمون آدم های خیلی فکور و مستعد گاهی یک چرندیاتی هم دارن، یه حرفای بی ربطی هم، خیلی بی ربط میزنن، میشه چیزای گنده هم گاگایی میگن که اصلا ما میگیم وقتی گفت نقل کردن که گفته که اصلا ائمه قلوب، ابن قزائری اینا ریشه حرفای ابن قزائریه، گفته اصلا رزق به دست ائمه یه. بعد بله اینا ثابت نیست، نه اوناش دیگه ثابت نیست، ممکنم هست ها اینجور از این آدم ها، از این آدم ها اینجور چیزا میاد که بگن ما دیگه به یک مرحله رسیدیم که دیگه نماز نداریم، از این آدم ها اینجور میاد، ولی اینا مضر به وساقتشون نیست، حرفای خطا میرسه، عیبی هم نداره که خبر برسه به امام علیه السلام، امام هم لعنتش بکنه، اینا هیچ با هم تنافی نداره، لعنت میکنه به لحاظ اون کار بدش، ولی آدم حسابی هم هست، با هم تنافی نداره. مصنفاتش اینا، مصنفات میرن سراغ مصنفات و مذهب و اینا، معلوم میشه که یه چیز دستپرکنی نداشته که میره سراغ یه چیز دیگه مضطرب الحدیث. در هر حال مرحوم آقای خوی میگد که حالا چکار، اگر ما هم تو ذهنمون همینه، نمیشه اینجور آدم ها دروغگو باشن، ولو خط ادعای گندهی گای ازشون سر میزنه، و این ادعای گنده سبب میشه که اینا مطرود بشن بعضی اوقات، مثل محمد بن سنان کلاب ممتوره، ولی اینجور میشه. ما هم بعضی ها لعن می کنیم گاهی، ولی در ته دلمون هم همینه که آدم هایی خواب بگذاریم، خواب اونا رو الان نگاهشون. مفضل ابن عمر را ایشون میگه آدم حسابی بودن، نتیجتاً خب پس شما که میگه حسابی بودن، پس این جمعتون به هم میریزه دیگه، این جمعی کردید به هم میریزه. حالا که روایت مفضل درست شد چه باید کرد دیگه؟ ایشون بحث نکرده اینجا، فقط گفته ضعیف و سند گذاشته کنار. چه کار باید کرد؟ ما حرفمون اینه که اصلا ما مشکلی نداریم، اینا مستحباتن، میرسیم. این سوال باقی میماند که شما که روایت مفضل را قبول دارید، پس اون جمع شما ناتمامه. چه باید کرد؟ خواهیم گفت. مشکل دوم روایت عبدالله ابن سنانه، برای این جمع روایت عبدالله ابن سنانه. روایت عبدالله ابن سنانم اون هم بعد از قیام، بعد از طلوع فجر. روایت محمد، روایت عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله ابن سنان، عرضم خدمت شما، روایت نه حالا نتیجهش میگم، نه عوض، چیز عوض نمیشه، فقط یه بحث علمی و فنیه که طلبیه. در روایت عبدالله ابن سنان اینجوره که عرضم خدمت، روایتش نهم باب 46 و عنه، دوباره همون حسین ابن سعید، عن حسن ابن علی ابن بنت الیاس، عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام یقول اذا قمت و قد طلع الفجر، اذا قمت وقد طلع الفجر فبدا بالوتر، وتر رو بخوان، ثم صل الركعتين، بعد اون دو رکعت رو بخوان، ثم صل الركعات، اون هشت رکعت رو میگه اذا اصبحت. خب اینم با اون جمع، ما با ما آخر اینجور جمع کردیم، گفتیم نه، اگر بعد از طلوع فجر بیدار شدی همه رو میتونی بخونی. مرحوم آقای خویی اینجا آمده گفته مشکلی نداره روایت عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله سنان را حمل میکنیم برای یک عدل تأخیر، میگیم مخیره بین این که الان اون یا زرکت را قبل از نماز صبح بخونه یا سرکت را الان بخونه بعد نماز صبح، اونا را بعدن بخونه، مخیره. روایت عبدالله ابن سنان یه فرد تأخیر را میگد، روایت اون روایات که خوندیم طایفه ثانیه میگفت همه را میتونی بخونی، یه فرد دیگه از تأخیر را بیان میکنه. اینا با هم تنافی نداره، حرف آقای خویر دریابید، میگه اینا تنافی نداره، نمیگه چون مثبته اینه، میگه ما که اون روایات طایفه اولا و ثانیر گفتیم تنافی داره، چون یکی لایه یکی نعمه، این لا و نعم که نیست که، این میگه ایجوری هم میتونی بخونی، اون روایت طایفه ثانی هم گفت ایجوری هم میتونی بخونی. در مستحبات که، در مستحبات که جمع مطلق و مقید نیست، روایات طایفه ثانی گفت همشو میتونی قبل از نماز صبح بخونی، روایت سلیمان خالد، این میگه میتونی سه تاش بخونی، هشتش باید بخونی، با هم تنافی نداره. اذا قم دو تاش کنار هم بگذارید، در مستحبات جمع عرفی نیست. اگر یک روایت گفت مستحب، یه مستحب ایجور بیار، یکی گفت با زیاده گفت ایجور بیار، میگیم تأخیره. این میگه مشکل ما در اون روایات طایفه اولا و ثانیه لا و نعم بود که مشکل داشتیم، جمع عرفی نداشت، حمل مطلق بر مقید کردیم، انقلاب نسبت درست کردیم. اما اینجا که ما مشکلی نداریم که مثبتینم، مستحباتم، او یه جور دستور داده این مستحب بر بیار، او یه جور دستور داده. حرف ما اینه، حرفی که اینجا ما داریم این فرمایشاتی بود که ایشان در آخری بحث معذورین تدارک کرد و نتیجه همینه که اینا فقط جوازه، کسی که بعد از طلوع فجر بیدار بشود میتونه اینا رو بیاره، هیچ تنافی بین اینها و اون روایاتی که میگفت وقتش تمام شده هیچ تنافی نداره، بلکه از همی که سوالم میکنن ارتکازشون بر این بوده که وقت تمام شده، که سوال میکنن ارتکازشون بر همین بوده، اشعار داره به تمامیت وقت. اینا ایشون قبول کرده که تنافی بین این روایات و اون روایات نیست، ولی خود این روایات هم گفته یه تعارضی با هم داره، یه تعارض رو هم حلش بکنیم. تنافی ندارد مفروغ عنها، میتونی بخونی اذا قمت بعد طول الفجر، تنافی نداره که وقت نماز شب تمام شده اخرته، میشه اخرته نافلتو عدیتون قدمتا و اخرته، لازم نیست رو بیان میکنه. اون روایات انتصاف اللیل اونا دلالت داره که اون بیان میکنه اینها را، این ساکت قضای یا ادا. روایات منتها وقت صلات اللیل طول الفجر میگه اینا قضایه. در این که اینها با هم تنافی ندارن بحث نداریم، ایشون از جهت هم بحث نکرده، فقط آمده این روایات و باب را که یه تنافی داشته اینجور حل کرده. ما میگیم آقا این حل شما ناتمامه، ولو روایات مفضل هم قبول نداشته باشید، فضلا از این که روایات مفضل هم قبول بکنیم. نه، ما جمع در روایاتی که در مستحبات وارد شده، ما کلن در روایاتی که در مستحبات وارد شده به هر لسانی باشد، ما میگیم جای حمل مطلق بر مقید نیست، اینها را به مراتب فضل بایستی حلش کرد. این که ایشون تفصیل میده بین این که متفقین باشن، مثل روایت عبدالله بن سنان در اینجا با روایت طایفه ثانی از سلیمان خالد، میگه اینا مثبتینن تنافی ندارن، تفصیل میده بین متفقین و بین اون روایاتی که میگوید لا و نعم. نه، ما گفتیم لا و نعم هم همین جوریه، امر در مستحباته، اگر میگه لا میخواد بگه مثلا افضل اینه که افضل این بوده که شما قبلش بیاری، میخواد بیان افضلیت اوترو، روایت اینجور بودی اوترو بعد طلوع الفجر، میخواد بگه این کار نکن، مثل اون روایتی که میگه خیلی صحبت کردم از صلات لیل قبل از نصف شب، فلم یرخص فی النوافل، گفت والله قرة عینی، ولی لم یرخص، میخواستن اینو درش باز نشه، اگر یه جایی فرمودن وتر را بعد از طلوع فجر نخوان، میخواستن درش باز نشه که عادتشون بشود. ایلا به خاطر یک امریه، ایلا نه که باطله، ایلاها برای اینه که عادتشون نشه، که در خود اون روایت هم داریم، در همین روایات که اجازه میده، خود همین روایات الان خوندم میگه و ایر عادت قرار ندی، ایلا برای اینه که عادت نشه. اونی که میگه نعم برای اینه که فل جمله، اصلا در روایت نعم اصلا فل جمله رو تصریح کرده، در روایت نعم که اجازه داده بعدش فرموده ولیکن مواظب باشین عادتت نشه. ما لا را میگیم هیچ تنافی بین اوتر و بعدن طلع الفجر قال الله، این لا نه که مشروع نیست، نه یعنی این کار نکن به خاطر که عادتت نشه. همین آقا فرمود اوتر بعد انفجر صبح قال نعم، میگه نعم بله میتونی بخوانی، این نعمش میتوانیه، لاش به لحاظ عادت شدنه، هیچ تنافی قضا میشه دیگه، اوتر بعد قضا میشه دیگه، نه بابا قضا عادت بکنی دیگه سحرخیز نمیشی دیگه، اگر بنا بشه همش بعد از طلوع فجر نماز شب رو بخوانی نمیشه دیگه، همیر اجازه نمیده که میگه نب لا، میگه ای کار نکن برای عادتش نشه، لایی که در اون روایاته برای جلوگیری از عادت شدنه، چنانچه نعمی که اینجا گفته اصلا خود امینا هم را معنا میکنه. اینجا که گفت نعم، گوش کن حالا من چی میگم. اینا که میگن نعم، خودش گفته، گفته عیبی نداره، ولیکن عبارت اینجور بود دیگه، باب همون باب 48 روایتش اینجور بود، گفت نعم، قال قلت افعل انا ذا، قال نعم، ولا یکون من که عادتا، عادتت نشه دیگه. روایت عمر ابن یزید هم همینجور بود، گفت ابدا به صلاة اللیل والوتر ولا تجعل ذلک عادتا. پس اونجا که میگه لا این کار را نکن برای اینکه عادتت نشه، اینا هم را تفسیر میکنن. اینا که روایت مفضل ابن عمر هم همینجوره، عیب نداره، روایت مفضل ابن عمر همینجوره دیگه، میگه عیبی نداره ولی عادتت نشه، به کسی هم نگه که اونام باز برن همین راه را برن. جوازش تمامه لاش برای نفی عادت شدنه. آره گوش نکردید، عادت شدن، اگر عادت نشه همش قضا بخوانی، نه بابا، سحرخیز بشو، قبل میگه با اصل قضا رو میگه، میگه ای که بعد از طلوع فجر، اگر بعد از طلوع فجر بیدار بشین همیشه همینطور نماز بخونی، آروم آروم عادت میکنی همینجور نماز رو میخونی، دیگه سرخیزی رو از دست میدی. خودش میگه عادت نشه، شما در مقابل نس چی میگنید؟ همین قضایی دیگه، من رو همین رو میگم دیگه، میگم اگر درش باز بکنه بگه نعم، در قضا را باز بکنه بگه نعم، عادت میشه، لذا برای که درش ببنده میگه لا. نه هر دوش جایز، اصلا اونا سوال از اونها نیست، اصلا سوال شبهه بود در ذهن اون، سوال شبهه بود که این تطوعی وقت الفریضه هم حضرت گفت عیبی نداره ولی مواظب باید عادتت نشه. عادتت نشه نه که عادتت نشه که در وقت فریضه بیاری، عادتت نشه یعنی یک کاری بکنی، معناش اینه، عادت نشه یعنی عادت بشه که همیشه دیگه قضا بخوانی، با این نکتش اینه، عادت نشه اصل قضا را میگه، نه تقدم عادت میشه که اثری نداره، عادت شدنش که اصل، عادتت نشه نه عادتت، اصل این که قضا بخوانی عادتت نشه، برگرد سحرخیز باش، مبادا عادت بشه قضا خوندن ها. اون که میگه لا، میخواد در این را ببنده، نه بابا ارتباط تام داره اصلا. من میگم، میگه من اینا را آقا بعد از طلوع فجر بیدار شدم، اینا را قبل از نماز صبح بخوانم یا نه؟ حضرت عیبی نداره ولی عادتت نشه که همش بعد از طلوع فجر بیدار بشی به قضا کنی، ها سرخیز باش. اینو میخواد بگه روایت، هیچ تنافی اینا با هم ندارد، لذا ما روایت مفضل ابن عمر را هم که قبول بکنیم باز را حل داریم. این تمام کلام در اون فرعی که دیروز ما بیانش متعرض شدیم ناقصاً و امروز تکمیلش کردیم. برگردیم به اصل مطلب، در معذورین. ما در معذورین در سه جهت بحث داریم. نه قضایه، نه همه قضایه، قضایه قضایه قطعاً حجتاً دیگه، یقین که من، نه بابا اونم توقیت، ادله توقیت بیان میکنه، میگه وقتش تا اینجا سینی قضای. خب خودش هم داشت بعدش گفت قضا کن، خودش هم توش عنوان قضا داشت. و اما خب قضای بعد از نماز وقتش گذشته که میگه قضا کن دیگه، قبل فرقی نمیکنه، هر دوش فقضیه. و اما بحث معذورین، در چند جهت ما در معذورین بحث داریم. الجهت الاولا اینه که آیا معذورین، بحث موضوعی، معذورین مختصن به مسافرین یا نه مسافر خصوص مسافر جز معذور نیست، دیگرانم هستند، شاب، نریز و خائف جنابت و و که خواهد آمد. خصوص سفر است یا عام از سفر و غیر سفر؟ یه جهتش اینه که ابن ابی عقیل گفته خصوص سفر، عذر خصوص سفره. بعد دوباره بحث میکنیم باز در معذورینم آیا باید صعوبت داشته باشه یا نه، اون جهت ثانیه یه. فعلا اصل معذور رو صحبت میکنیم. معذور مختص است به مسافر یا عام از مسافر. به ابن ابی عقیل نسبت دادن خصوص مسافر، به صدوق نسبت دادن خصوص مسافر و گفته معذورین. بابا بحث نداره، حالا آنها میگم برادران جای بحث ندارن، ولش کنید. معذورین را که ما بحث میکنیم مختص به سفر است. ظاهر کلام صدوق همینه، گفته که روایات یا در سفره یا اگرم اطلاق داره مراد فی سفره. تمام روایاتی که مفاد اونها عمومه ذکرش نکرده اصلا، بعضی هاشون هم که مفادش عموم بوده ذکر کرده، یک فی سفره هم تش آورده. مرحوم صدوق روایاتی که میخونیم روایات را که ظهور قوی دارن در عموم اصلا متعرض نشده، اونها در فقی نیاورده. یه روایات دیگه هم که به ذهن میزنه که اطلاق داره اصلا مطلق نقل شده. بعض روایات دو نقل داره، یکی مطلق یکی هم مطلق نقل داره. صدوق که نقل کرده یک فسفری بهش اضافه کرده، از اطلاق انداخته دیش. نه بعضیاش یعنی یک، بعضیش از یعنی هم نیارده، گفته فسفر، یک فسفر اضافه کرده. نقل به معنای دیگه، میگه من ایجور استفاده کردم، میگه من مراده، میگه بابا اینا را که نقل میکنه به عنوان فتواش نقل میکنه، میگم من به این نتیجه رسیدم که مقصود امام فسفره. ملاحظه بفرمایید، فردا انشالله بحث خواهیم کرد.